قدر رحمت روح حکمت یا رسول الله احمد یا محمد.
روز شما خوش شرمندگان عزیز و ارجمند، پیشا پیش میلاد فرخنده و با سعادت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو خدمت همه شما بزرگواران تبریک و تهنیت عرض میکنم. ساعت 9:30 دقیقه صبح هست، همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. از این همراهی بی نهایت سپاسگزاریم. اگر مایل هستید که با ما در تماس باشید، میتونید با سامانه پیام کوتاه این شبکه رادیویی ارتباط برقرار کنید. 30,000-10,35 ما منتظر دریافت پیام های شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم. 27,86-10,35 هم تلفن گویای شبکه رادیویی گفتگو هست که در اختیار شماست. دعوت میکنم در این لحظه همکاران بنده رو در برنامه زنده روزنه همراهی بفرمایید.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام، وقت شما بخیر. من کیوان نورکار با افتخار در خدمت شما هستم. امروز دوشنبه است 20 آبان، با روزنه دیگر در خدمت شما خواهیم بود و سعی میکنیم که به موضوعات علمی بپردازیم. میدونید دیگه روزنه یک برنامه علمیه و نگاهی میندازه به رویکردها و موضوعات علمی و ما هم سعی میکنیم که صحبت بکنیم با دوستان، کارشناسان و به هر حال گفتگو داشته باشیم در رابطه با موضوعات علمی روز. امروز هم روز کشف واکسن فلج اطفال و البته در کشور عزیزمون ایران هم اختتامیه جایزه مصطفی رو داریم که میخوایم به هر دوی این موضوع بپردازیم. با ما همراه باشید. شما هم اگر موضوعی مد نظرتون هست میتونید با ما اون رو در میون بگذارید. 30,000-10,35 سامانه پیامکی ماست و البته رادیو گفتگو دات آی آر هم که سایت رادیو گفتگوه که میتونید هم آنلاین بشنوید و هم بعد این برنامه ها رو گوش بدید. اما اولین بخش برنامه علم و زندگی.
علم و زندگی.
سرکار خانم سوگند ایرانمنش با ما هستن، کارشناس علمی برنامه. سلام، صبح شما بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر باشه. خیلی متشکرم، ببخشید صدای سرماخورده منو ببخشید.
میکنم انشالله زود تفوق باشید،
زنده باشید. بریم سراغ موضوع امروزمون که در مورد روز کشف واکسن فلج الاطفال است و میخوام در مورد واکسن فلج اطفال صحبت بکنیم. خب همونجور که همه میدونین الان خداشکر نزدیک به 19 ساله که در کشور ما ایران نمونه ای از بیماری فلج اطفال دیده نشده و اون هم همه و همش به خاطر پیگیری مداوم سازمان وزارت بهداشت و همچنین بهداشت جهانی برای ریشه‌کن کردن بیماری فلج اطفاله و اینکه کلن تزریق این واکسن رو اجباری کردن و همه نوزادان در بعد به تولدان و نهالی بایستی در بازه زمانی ثابت شده و معلوم شده از قبل این واکسن رو مصرف بکنن. واکسن فلج اطفال به دو صورت خوراکی و تزریقی است که خوراکی اون رو نوزادان در 2 ماهگی، 4 ماهگی، 6 ماهگی، 18 ماهگی و 6 سالگی میخورن. اما الان نوع جدیدی از این واکسن کشف شده که تزریقی هست و تفاوتش اینه که واکسن تزریقی ویروس کشته شده فلج اطفاله، اما واکسن خوراکی ویروس ضعیف شده فلج اطفاله. بله، اما واکسن تزریقی یک فایده دیگه ای هم داره، اینه که میتونه بیماری های دیگه ای را هم پوشش بده. مثلا طبق تحقیقاتی که به دست اومده میتونه در پیشگیری از بیماری سرطان دهانه رحم خیلی موثره. برای همین این روزها خیلی تبلیغ میشه که واکسن تزریقی این بیماری رو مصرف بکنن. عرضم به خدمتون که به طور کلی متاسفانه بیماری فلج اطفال هیچ در واقع علائم بالینی تا زمانی که حدود 95% بدن رو در بر نگرفته نداره. یعنی کسانی که در گذشته به این بیماری مبتلا می شدن متاسفانه تا زمانی که عفونت 95% بدنشون رو در بر نمی گرفت اصلا متوجه نمی شدن که این بیماری رو دارن، و این بیماری بر روی عصب در واقع بدن انسان تأثیر داره، عصب مرکزی و دستگاه گوارش که میتونست باعث فلجی در قسمت‌های مختلف بشه، که الان خدا شکر ما الان 19 ساله که هیچ موردی رو نداریم. یعنی دانشجوهای پزشکی الان نمونه عینی برای بررسی بیماری فلج اطفال ندارن.
بله، متشکرم از شما خانم رامنش، ولی البته کار شما فکر کنم دیگه از واکسن گذشته و بعد به درمان بپردازید.
آره دقیقاً. چه زودتر
خوب بشید و مراقب خودتون هم باشید. ان شاء الله باز هم با شما صحبت
خواهیم کرد. خدا نگهدار.
خدا حافظ. بریم بخش تجربیات جهانی، همواره جذابیت‌های خاص خودش رو داره، اینکه چه در جهان می‌گذره و ما باید چگونه الگو بگیریم.
تجربه جهانی.
آقای دکتر کسرا حمدی، کارشناس تجربه جهانی، ما رو همراهی میکنن. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر.
سلام عرض کردم خدمت شما جناب آقای نقره کار و همکارانه گرامی. اول اتاقی کامی بودا
سرما خورده ایگم، چون همه سرما خورده، ما کارشناس قدیم بودم سرما خورده بود، ایشالله سلامتی باشه. بفرمایید دکتر، خواهش میکنم.
من اول خدمتون عرض بکنم که در واقعیت جامعه پزشکی، من چیزی که خودم به دانشجویان خودم میگم، حداقل در جامعه ایران اهمیت درمان بسیار بیشتر از پیشگیری هست. حالا نمیدونم سبک آموزش ما غلط هست، نمیدونم سبک تفکر فرهنگیمون هست، همیشه ما بیشتر دوست داریم بیماران در ایران بیشتر درمان کنیم تا پیشگیری و کنترل کلینیک سلامتی، چه در حوزه بیماری های عفونی چه در حوزه بیماری های غیر عفونی که امروز اولویت بشر هستن، مثلا دیابت، مثلا بیماری های روانشناختی و غیره. مردم خب بیشتر به جای اینکه سمت در حقیقت پیشگیری برن یا حاکمیت های در حقیقت آموزشی، منظورم در بحث حوزه درمان هست، حوزه درمانی، به جای اینکه بیشتر مردم رو به سمت پیشگیری ببره که هزینه‌اش فوق العاده پایین‌تره، بیشتر مردم به سمت درمان می‌بره. یعنی شما هیچ‌وقت نمی‌بینید که مثلا یک الگوی قربالگری خیلی منظم سالیانه اسکرینینگ در حوزه فلان سرطان به صورت جدی در سطح کشور باشه. الان این کنترل قند خون که اتفاق افتاد واقعا یه کار بزرگی بود. حالا اینو واقعیت بگم، من یادم هست وقتی که تزریق واکسن اتفاق میافتاد در ایران، ایران یکی از رکوردهای جهان رو داره که اومد در زمینه در حقیقت تزریق واکسن 33 میلیون نفر رو واکسینه کرد در دهه 80، که خب یه دستاوردی. من کوتاه خدمتتون بگم که امروز خود مردم ایران هم بیشتر بخوایم مقایسهشون کنیم به نسبت جهان، در حالی که در جهان اینجوری نیست. ببین شما در جهان اصلا آنتی بیوتیک تجویز نمیشه با این الگوی ایران. بیشتر مردم یاد گرفتن که پیشگیری داشته باشن. یه مثال میزنم، سازمان بهداشت جهانی WHO پیش بینی کرد در سال 2050، یعنی خلاصه 22 سال آینده، خلاصه در حقیقت 30 سال آینده، در 30 تا 40 سال دقیق بگم، میزان مقاومت آنتی بیوتیکی 10 میلیون انسان رو درگیر میکنه، ولی سرطان 8 میلیون نفر رو درگیر میکنه. خیلی وحشتناکه. یعنی شما حساب کنید سرطان که چالش بشریته، 8 میلیون کشته خواهد داشت در 3 دهه آینده، ولی مقاومت آنتی بیوتیکی یعنی دندان پزشکی ساده، دندونی کشته میشه و عفونت میکنه به خاطر اینکه طرف پروفلکسیس نکرده، یعنی پیشگیری داروی نکرده، یه دفعه 10 میلیون نفر میکشه. حالا شما تصور بفرمایید در زمانی که بزرگانی به مانند سالک، میدونید که سالک در فقر و فلاکت از دنیا رفت، ایشون کسی بود که واکسن فلج اطفالش یک سری از این در لابی های صهیونیستی ازش میخواستن به قیمت های وحشتناک، براش حق فنیشو میخواستن بزنن، حق پژوهشیشو میخواستن، انتظار بزنن. ایشون در جمله معروفی که در وصیت‌نامه‌اش هم قید شده گفت مگر میتوان خورشید را محصول کرد؟ هر وقت تونست شما خورشید رو بفروشید در حقیقت انرژیشو گرماشو، میتونید واکسن من رو هم انحصار بدید و بفروشید و در فرق فلاکت دنیا را. واقعیت اینه که ما یه مقدار باید سعی بکنیم به مانند تجربه کشورهایی مثل انگلستان مثل اروپا، مثل ایالات متحده، حتی شرق آسیا. ببینید در شرق آسیا من تجربه شخصی رو میگم در تمام این کشورها، مثلا در چین، در هند، اونها چجوری تونستن مدیریت کنن حوزه سلامت رو با فعالیت‌های مثلا در حوزه طب چینی، در حوزه طب سنتی، البته الگومند شاید میکنم، نه این که امروز متأسفانه یه بلبشویی که ایجاد شده در این حوزه و سوء استفاده‌ای که هست، ولی واقعیتش اینه که با پیشگیری تونستن به شدت هزینه‌های درمانیشون رو کاهش بدن، از نظر اقتصادی فوق‌العاده سوداوری براشون ایجاد میکنه، چون اون بودجه‌ای که قراره صرف ساختن فلان مرکز پیشرفته درمان سرطان بشه. من یه مثال خیلی کوتاه میزنم، شما با هزینه پیشگیری از سرطان، این آمار رسمیه، حالا با آمار غیر رسمی قطعا بیشتر یا کمتر، حالا یه ذره ممکن باشه، شما با دیبجه اینکه 200 نفر رو قربالگری کنی، یک نفر درمان میکنی. یعنی در جامعه ایران میگن که فلانی پلان تخصص داره، بعدم تو صف جمع میشن اینا، یه نفر میخواد درمان کنه، شما میتونی 200 نفر پیشگیری کنی. حالا چرا ما به اون سمت نمیریم؟ دیگه بعد از سیاست گذاران کلان حوزه سلامت اینجا پرسید.
بله، اینم نکته خوب بود، موضوعاتی که گفتید خواهش میکنم، البته نگران کننده بود اون چه که در سال 2050 بخواد اتفاق بیفته در حوزه سرطان. ان شاء الله که به هر حال برنامه‌های پیشگیری مدون‌تر و فرهنگ سازی بشه. متشکرم از شما.
یه خیلی کوتاه هم عرض بکنم، ببینید امروز دیگه دغدغه بشر درمان اچ آی وی نیست، چون اچ آی وی همه کسی که میگیره تا وارد فاز بالینی اچ آی وی بشه باشه 35 سالشون رو میشه زنده نگه داشت. امروز دغدغه ما بیماری‌های غیر عفونی هست اولا، و دوم بحثی که هستش این مقاومت‌های آنتی بیوتیکی یک چالش خواهد.
آره، اینم اینم. بله، متشکرم از شما دکتر اندی. ممنون، باز هم در خدمت شما خیلی متشکرم.
سلامت باشید.
خدا حافظ. بریم بخش گفتگوی برنامه.
گفتگوی ویژه.
گفتگو میکنیم با آقای دکتر محمد مهدی جعفری، ایشون دبیر اجرایی ششمین نشست تبادل تجربیات علم و فناوری جهان اسلام هستن. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر. آقای دکتر تلفن فکر کنم قطع شد، نه؟ خب حالا دوستان ما دوباره بگیرن ایشون رو و تا تماس برقرار بشه. گزارشی هم هست در رابطه با همین جشنواره مصطفی، می‌خواستیم آقای دکتر بشنویم. نمیدونم حالا آقای دکتر رو خطن؟ نه هنوز. پس بریم گزارش رو بشنویم تا دکتر رو هم ما بگیریم امان از این تلفن‌های همراه. گزارش رو هم بشنویم.
با توجه به اینکه تحقیقات ایشون در زمینه سرطان بوده، پیشرفت دنیا رو چطور می‌بینن در این زمینه؟
How is the world's achievements about cancer research and about your field, in your field?
So what do I do, you mean? Okay.
About the world, I am your
okay. So I work on novel therapeutics in cancer, so to find new cures for cancer. But we call it molecular targeted therapy, which means we block specific proteins that are highly expressed in cancer, but not on the healthy tissues. So it's very specific. It doesn't harm the healthy tissues, so there's very little toxic effect.
ایشون در مورد مولکولار تارگت تراپی دارن صحبت میکنن در زمینه کانسر، که تقریبا جزء کارهای نوینه تو این زمینه و اینکه خیلی ساید افکت های کمی هم خواهد داشت.
برای پیشگیری از سرطان هم آیا اقدامی شده؟
Do we have any idea about prophylactic things in cancer? Prevention, I mean.
Cancer prevention. So I'm not really working on cancer prevention, but more of what happens when you get cancer. So we find adjunct therapy to actually see if we can actually return the tumor resistance or to increase the sensitivity to cancer. So far, I have not ventured into cancer prevention yet.
واقعیت شوخه نیشون در مورد کانسر پریونشن، یعنی پیشگیری از سرطان، کار خاصی نمی کنم و خب نمیتونم زیاد به ما کنم، اطلاعات خاصی ندارم. میگم مثلا کار اجان تراپی هستش که خب صورت میگیره، اطلاعات خاصی خودش.
مرسی.
بله، گفتگو رو شنیدیم. این گزارش گفتگویی بود با سرکار خانم اون چرن، ایشون از مالزی و محقق سرطان بودن که در رابطه با پیشگیری از سرطان صحبت کردند. اما گفتگو کنیم با دکتر مهدی جعفری که ایشون دبیر اجرایی ششمین نشست تبادل تجربیات علم و فناوری جهان اسلام هستن. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر.
سلام علیکم، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه‌تون. در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر، جایزه مصطفی حسن چه هست؟ برای ما خیلی کوتاه بگید که آشنا بشیم، بعد سوالات بعدی رو مطرح
کنیم. خدمتتون عرض میکنم، بنیاد علم و فناوری مصطفی که الان تقریبا 7-8 سالی هست که داره فعالیت میکنه، یکی از اهدافش رو در واقع بسترسازی تحقق تمدن نوین اسلامی در واقع پیشبینی کرده که فعالیت‌های مختلفی رو در این راستا داره انجام میده. از اونجا که بحث علم و فناوری تو این زمینه بسیار مهم هست و در واقع عصرهای گذشته جهان اسلام هم در این زمینه پیش رو بوده، لذا تمرکز جدی داره بر حوزه علم و فناوری جهان اسلام. خب فعالیت‌های مختلفی رو در دستور کار قرار داده. یکی از این مهمترین فعالیت‌ها این است که در واقع بررسی شد، دیدیم که ما علارغم این که جهان اسلام ظرفیت‌های بسیار مختلف و گسترده‌ای داره در حوزه علم و فناوری، با این حال دستاوردها و دانشمندان جهان اسلام انقدر در سطح بین‌المللی در واقع کار رسانه‌ای و کار تبلیغاتی روشون انجام نمیشه. مثلا نیاز داریم در جهان اسلام که یک طوری اعتبار ببخشیم به دستاوردهای جهان اسلام در حوزه علم و فناوری. لذا با این هدف بحث جایزه مصطفی تعریف شده که عملاً مهمترین تمرکزش این هست که دستاوردهای مسلمان‌ها رو در سطح بین‌المللی بولد بکنه و برجسته بکنه و عملاً باعث بشه که در سطح بین‌الملل این دستاوردها مشخص و در واقع بارز بشن. مهمترین فعالیتی است که بنیاد مصطفی داره انجامه که بر این اساس تقریباً الان یعنی امروز ما در مراسم سومین دوره جایزه مصطفی هست. دوره
آی دکتر فکر کنم باید یه خود جا به جا بشیدین. بله، این تلفن های همراه فکر میکنم همچنان جذابیت های خاص خودش رو داره و صوتش جالبه. بریم یک موسیقی بشنم یعنی میتونیم بگیریمش. آی دکتر صدا میاد؟
بله خدمت شما.
آی دکتر شما الان کجایید؟ یعنی دارید این برنامه اجرا میشه کجاست؟
بله من در تالار وحدت هستم، در مکانی که در واقع سومین دوره جایزه مصطفی مراسم اعطای جایزه مصطفی در حال انجام فکر کنم. بله. قطع شدن تلفن هم به همین دلیل.
بله، من یه نکته بگم حالا جالبه، من پارسال که در دانشگاه امیرکبیر بودیم برنامه اجرایی برنامه با من بود، یعنی من کامل آشنا هستم با این جایزه، ولی خب خوشحالم که داره این اتفاق میفته. فقط یه نکته بگم، این تالار وحدت چرا آنتن دهیش اینجوری هم یه بحثی، اما دستاوردهای مسلمانان در حوزه علم و فناوری رو شما اشاره کردید دکتر. این صرفا فقط در ایرانه یا این به صورت چرخشی در کشورهای مختلف جهان اسلام میچرخه و به هر حال به نوعی معرفی انجام میشه؟
خدمتتون عرض کنم که مهمترین کاری که بنیاد داره انجام میده که همون اعطای جایزه مصطفی، این هر دو سال یک بار در ایران داره انجام میشه، اما در واقع فقط به دانشمندان در واقع کشور ایران اینطور که اهدا بشه. این برجسته ترین دانشمندان جهان اسلام شناسایی میشن، در حوزه های مختلف بهشون اعطا میشه. اما برنامه های دیگه ای که بنیاد مصطفی داره در واقع اجرا میکنه که یکی از اون مهمترین برنامه ها برنامه تبادل تجربیات علم و فناوری جهان اسلام یا استپ هست، ساینس اند تکنولوژی اکسچنج پروگرام. این برنامه ایست که هر سال یک بار به صورت چرخشی در کشورهای مختلف جهان اسلام داره برگزار میشه که اتفاقا همین هفته که ما در واقع درش هستیم، هفته مراسم جایزه مصطفی هست، ششمین دوره در واقع نشست استپ در ایران برگزار شد. 5 دورهای قبلش در کشورهایی مثل مالزی، عمان و پاکستان هم در کنار کشور ایران برگزار شده و این برنامه بنا هست که در واقع به صورت چرخشی در کشورهای اسلامی هر سال یک بار برگزار بشه. البته واقعیتش این هست که به دلیل استقبالی که از کشورهای اسلامی از برنامه استپ کردن، عملا برنامه داره به سمتی که هر 6 ماه یک بار در کشورهای اسلامی این برگزار بشه. اتفاقا در همین نشست استپ که الان ما دیروز برنامهش در واقع به پایان رسید، تقاضایی از کشورهای مختلف به ما رسید که ما علاقه‌مندیم که نشست هفتم استپ رو در اون کشورها در واقع میزبانی بکنیم.
آها، یعنی میچرخه تو کشورها. بعد این دبیرخانه متمرکزی داره؟
بله دبیرخانه دائمی برنامه استپ در ایران هست، در بنیاد علم و فناوری مصطفی.
آها، چقدر خوب. و اینکه چه شاخه هایی هست از علوم اگر برای ما بگید؟ دستبندی مختلفی
خود جایزه مصطفی عملا سه حوزه اصلی هست که حوزه بایو، حوزه نانو و حوزه آی سی تی که این به دانشمندان برجسته جهان اسلام اعطا میشه که ملیت کشورهای اسلامی دارن. یعنی فرض فرمایید که از ایران، از کشورهای مختلف ممکنه فردی در واقع مسلمان هم نباشه، اما چون ملیت کشورهای اسلامی داره این جایزه میتونه مورد بررسی قرار بگیره و بهش اعطا بشه. و یک جایزه دیگه هست به نام جایزه عمومی یا جنرال که اون برای مسلمان‌هایی است که از کشورهای دیگه هستن. مثلا فردی که ممکنه در انگلستان باشه و مسلمان باشه اون جایزه بهش اعطا میشه. امسال که دور سوم جایزه مصطفی هست، یک اتفاق جدیدی افتاد که جایزه تعریف شد برای دانشمندان کشورهای اسلامی که همین الان مقیم هستن در کشورهای اسلامی و برای اولین بار امسال ما در واقع برگزیدگانی در این زمینه داریم و در این زمینه بهشون جایزه اعطا خواهد شد.
بله، خیلی کوتاه فقط در حد یک دقیقه این داوری این جشنواره و این مسابقات به چه شکل هست؟
خدمتتون عرض کنم مکانیزم داوری عملا بر اساس ارتباط با دانشمندان برجسته دنیا و دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و تحقیقاتی هست که با اونها ما ارتباطی رو می‌گیریم و از اونها می‌خوایم که افرادی رو که شاخص هستن به ما معرفی بکنن، که در این دوره ما حدود 500 دانشگاه و مرکز تحقیقاتی در واقع افرادی رو معرفی کردن، بیش از 1600 نفر و 1600 اثر به ما معرفی شد برای اینکه در واقع بررسی بشن برای برگزاری در واقع اعطای جایزه.
بله بفرمایید، بفرمایید.
برای اینکه وقتی در واقع این آثار معرفی میشن، کارگروه‌های علمی متشکل از اساتید داخلی و خارجی در واقع تشکیل شده و این آثار رو بررسی کردن. بعد از اینکه یک فهرست کوتاهی از در واقع برگزیدگان مشخص شد، یک فرایند داوری جمعی باز برای همه متخصصینی که ما ارتباطی باهاشون داشتیم در واقع ارسال شد و مجدداً از اونها در زمینه آثاری که بهشون رسیده شده بود نظرخواهی شد و در نهایت رسید به این که این افراد امسال شناسایی شدن.
بله، خیلی هم خوب. و سوال آخر این که به هر حال این برنامه داره مدون برگزار میشه، هم دو ساله هم شش ماهه در قالب استپ و مواردی از این دست، آیا آسیب شناسی میشه که مثلا برنامه بعدی بهتر از قبل باشه یا مشکلاتی اگر وجود داشته حل بشه؟
بله، قاعدتا خب باید این اتفاق بیفته. بنیاد مصطفی خب بنیاد ما نیست، حتما شکل‌گیری این فعالیت، ما در جهان اسلام همچین فعالیت مشابهی رو سراغ نداریم. ما در بین جوایز علم و فناوری معتبر تو جهان اسلام فقط یک جایزه است که در واقع از طرف کشور عربستان داره اعطا میشه، جایزه به نام جایزه ملک فیصل، که اون جایزه مخاطبش عموم دانشمندان است، فقط دانشمندان جهان اسلام رو مخاطب قرار نداده. با این وجود پس جایزه مصطفی به عنوان تنها در واقع بنیادی که داره در این زمینه فعالیت میکنه، نیاز هست که خب حتما فعالیتی در سطح بین‌المللی و کاملا حرفه‌ای رو انجام بده. خب این آسیب شناسی باعث اتفاق بیفته، اتاق فکری در بنیاد هست از صاحب نظران و متخصصین مختلف، این فعالیت ها آسیب شناسی میشه. همین الان ما میزبان حدود 75 نفر از متخصصین جهان اسلام هستیم در برنامه است و در مراسم جایزه مصطفی. همین ها در واقع یک واقع جمع خوبی هستن برای اینکه به ما کمک بکنن. کارگروه های تخصصی تشکیل شده در حوزه های مختلف و عملا این عزیزان در قالب شورای مشورتی بنیاد مصطفی دارن به ما کمک میکنن برای اینکه انشالله در برنامه ریزی های آتی خیلی بهتر از قبل انشالله فعالیت.
انشالله متشکریم از شما، امیدواریم که اتفاقات خوب بیفته. بازم با شما صحبت خواهیم کرد و دورهای بعدی. ممنونم از شما
آقای دکتر،
سلامت باشید، موفق باشید. انشالله گفتگو کردیم آقای دکتر محمد مهدی جعفری، ایشون دبیر اجرایی ششمین نشست تبادل تجربیات علم و فناوری جهان اسلام یا همون جایزه مصطفی هستند که کمک میکنه در حقیقت آنچه که در حوزه علم و فناوری در جهان اسلام یا با دانشمندان اسلامی رخ میده. خب ممنونم که ما رو همراهی کردید. به هر حال بخش گفتگوی ما یه جور رویداد محورم بود دیگه، میدونید که ما در برنامه بخش‌های مختلفی رو تقدیم شما میکنیم، هم تجربیات جهانی داریم، علم و زندگی، گفتگوی کارشناسی و البته رویداد، که خب رویداد ما همزمان شد با همین گفتگو بر راجبه یک رویداد صحبت کردیم، جشنواره مصطفی. متشکرم که روزانه رو شنیدید. روزانه هر روز تقدیم شما میشه از حدود ساعت 9:30 تا 10 رادیو گفتگو. فردا هم همین حوالی با شما خواهیم بود. سلامت و تندرست باشید. www.radiogoftegu.ir رو هم فراموش نکنید و همراه تمامی همکارانم آرزوی یک روز خوب رو برای شما داریم. تا فردا سلامت و تندرست، پایدار و برقرار. خدا نگهدار.
خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران بسیار خوبم در برنامه روزانه و سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان گرامی. همچنان با رادیو گفتگو همراه باشید.
چه گل و سنبول و ترفت چمن و بلبل قندی تو دیگر چهچه بلبل چه عشق گل و گلشن شده سرمست و غزل خان گهی ناله و افغان گهی واله و حیران برو سوی گلستان نظری کن به سر برگ درختان به مرغان خوشالهان الهی جانم سر قربان تشویش برو دور بیا پیش الای دل نادان به 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 نه عجایب نه قرایب نه گزلزن به یک یار موافق شده همدم به نام است به نام است محمد محمد لقبش احمد و محمود ابوالقاسم و خیر البشر و سید کونه بنی عم شه تخت سلونی که بود حیدر و صفدر وسی احمد مرسل علی عالی و اعلا ولی والی و والا ز قد و قامت رعنا که بود قدرت یزدانی گل و سنبول و ترفت چمن و بلبل قندی تو دیگر چهچه بلبل چه عشق گل و گلشن شده سرمست و غزل خان گهی ناله و افغان گهی واله و حیران برو سوی گلستان نظری کن به سر برگ درختان به مرغان خوشالهان الهی جانم سر قربان چه گل و سنبول و ترفت چمن و بلبل قمری چو دیگر چهچه بلبل چه عشق گل و گلشن شده سرمست و غزل خان گهی ناله و افغان گهی واله و حیران برو سوی گلستان نظری کن به سر برگ درختان به مرغان خوشالهان الهی جانم سر قربان
روزگاری دهکده‌ای بود جهان امروز سپهری است رسانی دنیا در دست انسان هاست دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است دانش و سواد رسانه است الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزیم امروز سواد رسانه یک نیاز نیست بلکه ضرورت است رادیو گفتگو افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها
رادیو گفتگو